سلامتی قرآن محترم قرآن از جمله آقای سید مرتضایی صلوات بلندی خط بفرد.
اللهم صل علی محمد.
سلامتی علمای اسلام هم صلوات بلندی خط بفرد.
اللهم صل علی.
انشاءالله دوستان همه تشریف بیارن جلو، این جلو بنشینن، یک صلوات بلندتری خط بفرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقدیم به پیشگاه مقدس بقیة الله فی العالمین قطب عالم امکان آقا امام الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و تعجیل در ظهور حضرتش و انشاءالله همه ما و شما زمره منتظران و سربازان بلکه سرداران سپاه آن حضرت باشیم صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض تحیت و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز، شیفتگان و محبان مکتب اهل بیت علیهم السلام. شهادت جانسوز و جانگداز 3 ساله ابا عبدالله حضرت رقیه خاتون را محضر شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خدای سبحان دست ما را در دنیا و آخرت از دامان این نازدانه ابا عبدالله کوتاه نفرماید به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شیطان از طریق نفوذ عمل کرد و حضرت آدم را فریب داد و باعث خروج آدم از بهشت شد. این بحثی که امشب خدمت شما طرح میکنم رو خوب به عنوان یک مقدمه داشته باشید. انشاءالله بعدن که این بعدن ما جلسه فردا شبه که این بحث رو به یک جای خوبی برسونیم و نتیجه بگیریم. شیطان از یک طریق تونست در آدم نفوذ کنه، باعث اغوا و گمراهی آدم شد و منجر به خارج شدن حضرت آدم از بهشت شد. خدای سبحان تو قرآن اینطور می‌فرماید، به حضرت آدم فرمود که آدم باش تو بهشت، برو با همسرت سکونت کن، زندگی کن، از هر چی هم خواستی تو بهشت برو استفاده کن، منعی برای تو نیست، هر جای بهشت هم خواستی بری برو، ولا تقربا هذه الشجره، از هر نعمت بهشتی خواستی بخوری بخور، اما نزدیک این درخت نشید. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اگر نزدیک این درخت بشی از ظالمین خواهید شد. فازلهما الشیطان عنها. خب شیطان از چه طریقی عمل کرد؟ و زمینه لغزش حضرت آدم را فراهم کرد که منجر به خارج شدنش از بهشت شد. فأزلهما الشیطان عنها، شیطان آمد حضرت آدم را لغزاند و او را به سمت همون شجره ممنوعه ای که خدا منعش کرده بود او را هدایت کرد. خیلی مهمه. حالا تو آیات بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد، با توجه به این که خدای سبحان داره دشمنی شیطان را هشدار میده، میگه مواظب این دشمن باش، این دشمن مبین و آشکار توه، او قصد داره تو را از بهشت بیرون کنه، مواظبش باش. اما شیطان به گونه ای در آدم نفوذ کرد که آدم حواسش پرت شد. یک لحظه اون حرف خدا را یادش رفت و همین باعث شد که از بهشت خارج بشه. کار شیطان الغا کردنه، کار شیطان نفوذه. فوسوس لهما الشیطان، شیطان در حضرت آدم و حوا نفوذ کرد، هر دوشون را وسوسه کرد. عزیزان، وسوسه یعنی آهسته سخن گفتن، یعنی القا کردن، یعنی شیطان میاد در انسان نفوذ میکنه، آهسته یه چیزی در گوش قلبش میگه، بعد او هم میپذیره. اون وقت خیلی جالبه، ما تو سوره مبارکه ناس از شر وسوسه‌گری خناس که یک موجود پنهانی هستش به خدا پناه میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، بگو پناه میبریم به پروردگار انسانها، به مالک و حاکم انسانها. بعد اله الناس، به معبود انسان ها، از چی؟ من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه‌گری خناس که یک شیطان پنهانکاره، کاراشو پنهانی زیر پوستی انجام میده، نمیگذاره بفهمیم که چه بلایی میخواد سر ما بیاره، در درون سینه انسان ها وسوسه میکنه. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی یک مطلب خیلی قشنگی داره. ایشان میفرماید که تو مباحث اخلاقی و تربیتی اگر میخواهید شما کاری انجام بدید، این مباحث تربیتی شما باید همیشه با جهل متربی همراه باشه. با جهل متربی، یعنی متربی نفهمه که شما دارید باهاش چی کار میکنید، چون اگر بفهمه مقاومت میکنه. لذا یکی از رموز موفقیت یک مربی خوب، یک استاد خوب، اینه که اون کاراموزاش، متربیهاش ندونه که این استاد و این مربی داره باهاش چی کار میکنه. دقیقا شیطان از همین فن استفاده میکنه. عزیزان، اصلا شیطان استاد این فنه. تو مباحث تربیتی شیطان از همه بهتر عمل میکنه، بهترین استاده، بهترین استاد این فن شیطانه، اما تو جهت منفی و شیطانیش خیلی دقیق و ظریف عمل میکنه، به گونه ای وسوسه میکنه، به گونه ای میاد صورت اون عمل را تو نفس ما که شما بفهمید قوه خیال، تو قوه خیال ما ایجاد میکنه که اجازه نمیده ما بفهمیم و به عاقبت و نتیجه کار فکر کنیم. تا حالا اینطور نبوده؟ یکی از راه های نفوذ شیطان اینه که میاد ظاهر اون عمل زشت را، صورت اون عمل زشت را برای ما آراسته میکنه، زیبا جلوه میده که ما نفهمیم نتیجه کار را، ما به عاقبت کار فکر نکنیم. همیشه همینطور بود عزیزان، حتما شما هم تو ذهنتون، تو قلبتون تایید میکنید این عرض بنده را. ما را تا اینجوری فریب داده، هیچ وقت نیومده بگه اگر شما این کار را انجام بدید این عواقبشه، این بلا سرت میاد. هیچ وقت نگفته آقا اگر بری قدار ببندی با غمه زورگیری کنی سرت میره بالای دار. من حالا چند مورد را براتون از قرآن شاهد مثال عرض میکنم، بعد این نتیجه گیری این حرف ها را شما انشاءالله تو ذهنتون ضبط بفرمایید برای فردا شب. امشب من وقت من کوتاهه، حد اکثر 10 دقیقه دیگه در خدمت شما باشم. ما یک جلسه هماندیشی اساتید هم داریم که انشاءالله اونجا هم میخواییم برسیم. تو این 10 دقیقه سعی میکنم این مقدمه را امشب تمومش کنیم. عرض کردم که شیطان استاد این فنه. ببینید راه‌های نفوذ شیطان، بحث ما نفوذ دیگه، راه‌های نفوذ شیطان مختلفه با توجه به روحیات انسان، خلقیات انسان، وابستگی‌های انسان. شیطان هم از همون وابستگی‌ها، از همون علاقه‌ها ورود پیدا می‌کنه. ممکنه در من به نحوی ورود پیدا کنه که در شما به یک نحو دیگه، در شخص دیگه به گونه دیگه. شیطان اینجوری نفوذ میکنه. مثلا حسادت، حس برتری جویی، بفهمید حب ریاست، حب شهوت، اینها راه‌های نفوذ شیطانه. و قلب انسان یا همون به تعبیر صحیح نفس یا قوه خیال انسان محل القاءات و نفوذ شیطانه. از همین نفس انسان هم شروع میکنه. اگر بخواد در یک انسانی راهی پیدا کنه، دری باز بشه که بتونه نفوذ بکنه، از طریق همین نفس انسانه. حالا این دو تا مثالی که من برای شما از قرآن یادداشت کردم رو خوب عنایت بفرمایید که شیطان برای نفوذ از یکی از ابزارهایی که برای فریب دادن انسانها استفاده میکنه اینه که میاد ظاهر اون کار زشت را برای ما آراسته و زیبا جلوه میده که ما نفهمیم. تو داستان حضرت یوسف، وقتی برادران یوسف اومدن او را بردن، هم داستان شدن، هم قسم شدن که یوسف را تو چاه بندازند و این کار را انجام دادن، شبانگاه در حالی که گریه می کردن آمدن پیش پدرشون حضرت یعقوب. بعد گفتن که بابا ببخشید، ما سرگرم بازی و مسابقه شدیم، یوسف را گفتیم تو مواظب این اسباب اساسیه باش، بعد حواسمون نبود، یه وقتی گرگ آمد یوسف را خورد، یوسف خوراک گرگ شد. بعد پیراهن یوسف را به یک خون دروغین، این ترجمه قرآن رو دارم براتون میگم، به خون دروغین آغشته کردند، به پدرشون نشون دادن. شاهد عرضم اینجاست، حضرت یعقوب به اونها گفت نه، این چنین نیست که شما گفتید، این حرف شما الکیه، دروغه، من میفهمم که شما دارید دروغ میگید. برگشت به اونها اینطور فهمود، بل سولد لکم انفسکم امرا، اینطور نیست که شما گفتید، بلکه این نفس شما، این نفس شماست که این کار زشتی را که شما انجام دادید برای شما زینت داده، برای شما اینجوری جلوه‌گری کرده. ببینید سولت لکم، تسویل یعنی زینت دادن، یکی از کارهای شیطان همینه. خب شیطان تو نفس این آدم‌ها، برادران یوسف، نفوذ میکنه و برادر کشی را یک کار خوب جلوه میده. چرا؟ ممکن اون حس حسادتی بود که تو برادران یوسف وجود داشت. پس انگیزه ها فرق میکنه. بعضی ها با همین حس حسادت، خیلی باید مواظب خودمون باشیم. این رذایل اخلاقی را دست کم نگیریم. یه جا خودش را نشون میده. سر بزنگه ها ما را گیر میندازه. الان که جوونید میتونید با نفستون، با این رذایل اخلاقی مبارزه کنید، این کار را انجام بدید، نذارید اینها تو قلب شما ریشه بدواند، آدمو بدبخت میکنه. حضرت موسی سالها تو قوم بنی اسرائیل اومده کار فرهنگی انجام داده، مردم رو هدایت کرد، فرهنگ جامعه رو یک فرهنگ توحیدی به تمام معنا، به معنای واقعی کلمه کرد. مردم بنی اسرائیل دست از شرک و بت پرستی برداشتند، خدا پرست شدند، جامعه توحیدی شده. خب شما میدونید خدای متعال با موسی در کوه طور 30 شب یه قراری گذاشت. موسی هم میخواد بره سمت کوه طور، به برادرش هارون میگه من دارم میرم، شما خلیفه و جانشین من هستی، حواست به این مردم باشه، حواست به فرهنگ جامعه باشه، نکنه کسی نفوذ کنه، نکنه کسی بیاد فرهنگ جامعه را از فرهنگ توحیدی به سمت فرهنگ شیطانی ببره. خب موسی رفت کوه طور، 30 شب با خدا مناجات میکنه و وعدنا موسی 30 لیله. خدا خوشش اومد، گفت ما 10 روز دیگه بر این 30 روز افزودیم و اتممناها به 10. این مناجات موسی با خدا در کوه طور 40 شبانه روز طول کشید. فتم میقات و ربهی 40 لیله. وقتی این 40 روز تموم شد، موسی بر میگرده به مردم سرزمینش، دید وای چه خبر شده، مردم به جایی که خدا را بپرستن دارن گوساله میپرستن. سالها موسی کار کرده، 40 روز از مردم فاصله گرفته. تهاجم فرهنگی رو نگاه کنید، میتونه 40 روز یک جامعه رو زیر و رو بکنه. دشمن یک همچین قدرتی داره عزیزان. دید سامری اومده مردم رو گوساله پرست کرده، مجسمه گوساله ای را ساخته، بعد کاری کرده که از این گوساله صدای گاو در میاد، بعد برمیگرده به این مردم میگه که همین گاو الهکم و اله موسی، همین گاو خدای شما و خدای حضرت موسی است. موسی میخواست بره کوه طور، یادش رفت شما بگه این گوساله خدای شماست. مردم هم باورشون شد، مردم اومدن گوساله پرست شدن. موسی برگشت خیلی عصبانی شد، تعبیر قرآنه، غضبناک شد، اومد سمت هارون، موهای جلوی سر هارون رو گرفت کشید. هارون تو خواب بودی، مواظب نبودی، این چه بلای سر این مردم در اومده؟ بعد هارون برمیگرده میگه که ابن ام، فرزند مادرم، ان القوم استضعفونی، این مردم مرا ناتوان و تضعیف کردند، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشند. تا این حد عزیزان مردم از ولی خدا، از جانشین پیغمبر، از ولایت دور شدند. دشمن در اونها نفوذ کرد، دشمن باعث شد که اینها از مسیر مستقیم منحرف بشن. اون وقت ولی خدا دست تنها نمیتونه کاری انجام بده، از عهدش خارجه. هنوز من اون غرضم رو عرض نکردم. بعد اومدن سامری رو گرفتن، موسی به سامری گفت سامری این چه کاری بود که تو با این مردم کردی؟ چرا این کار رو انجام دادی؟ غرضم اینجاست. سامری برگشت یه چیزی گفت، و کذالک سولت لی نفسی، نفس من این کار را برای من آراسته کرد، نفس من این کار را برای من جلوه داد. گرفتید قضیه را؟ نفس انسان، شیطان هم تو همین نفس نفوذ میکنه، تو همین نفس القا میکنه. شیطان خودشو بدنام نکرده تو این قضیه. سامری نگفت شیطان مرا فریب داد، میگه و کذالک سولت لی نفسی، نفس من این کار را برای من جلوه داد که من این کار را انجام دادم. تنها دری که در وجود انسان باز میشه و شیطان واردش میشه فقط قوه خیاله، فقط انسانه. کید شیطان خیلی ضعیفه. اما وقتی میاد صورت یک کاری را در قلب ما ایجاد میکنه، ما متوجه زشتی اون کار نمیشیم، اون وقت خود ما با پای خودمون میریم سمت اون کار. خونه یکی از بستگان بودیم، خیلی مؤمن موجه، دیدیم ماهواره گرفته. خب مبارکه این ماه، شما ماهواره، هیچ رابطه سنخیت. گفت آها ما گرفتیم، میخوایم شبکه ولایت را ببینیم، میخوایم مثلا اون خودش میگفتا پخش مستقیم خانه خدا را ببینیم، مکه را ببینیم، اینقدر قشنگه اینا دور خانه خدا طواف میکنن. ببینید شیطان از چه طریقی وارد شده. قرآن میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سیاست شیطان سیاست گام به گامه، اصلا نمیگذره شما متوجه بشید که میخواد چه بلایی سرت بیاره. علامه طباطبایی چی فرمود؟ مربی اگه میخواد یه کار تربیتی انجام بده، از جهل متربی استفاده بکنه. شیطان دقیقا از جهل و غفلت ما استفاده میکنه. هر کجا که ما جهل داشتیم، هر کجایی که ما بصیرت نداشتیم، اونجا شیطان نفوذ پیدا میکنه. حالا فردا خدمت شما عرض خواهم کرد از این داستانها استفاده میشه. حالا داستان حضرت آدم رو فردا یک مقدار خدمت شما مفصل عرض خواهم کرد که بدونیم بحث نفوذ بحث این 6 ماه اخیر نیست که مقام معظم رهبری حدود 70 مرتبه، 68 مرتبه تو این 6 ماه سال داره میگه بابا مواظب نفوذ باشید، نفوذ دشمن، نفوذ دشمن. 63 مرتبه این واژه رو به کار برده. در منظومه فکری حضرت آقا میبینیم که هی داره هشدار میده ما نباید حواسمون جمع باشه، ما نباید دقت داشته باشیم. و این نفوذ بحث دیروز و امروز نیست، از زمان خلقت حضرت آدم دشمن در آدم نفوذ کرده و امروز هم میبینیم رد پای نفوذ دشمن داره دیده میشه و حضرت آقا مقام معظم رهبری حفظه الله داره میبینه و داره هشدار میده. حالا این آخرین نتیجه که میخوایم بگیریم، و امشب من فقط طرح بحث کردم، انشاءالله فردا شب ادامه خواهیم داد. چون وقت هم گذشته از جهت من و بنده وقت هم خیلی کمه، همین مقدار فعلا اکتفا میکنم. با توجه به که بنده قصد داشتم به یه جایی بهتر هم برسونم اما دیگه نشد، طلب شما باشه، به حول قوه الهی به شرط حیات خدمت شما فردا شب خواهیم بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله. این روزها و شبها اهل بیت پیامبر، زن و بچه ابا عبد الله، تو بند اسارتن، تو سرزمین شام، در ویرانه شام چه میگذره به اینها؟ در نقل اینطور اومده، وقتی به یزید ملعون گفتن که نازدانه ابا عبدالله، 3 ساله ابا عبدالله بهانه باباش حسین را گرفته، اون ملعون خب دستور داد سر باباش حسین را براش ببرید آروم بگیره. تو دل شب دخترها بابایی هن، یه دختر 3 ساله، اون قلب کوچولوش پر از احساس، پر از عشق به بابا، یه وقت دلش تنگ باباش حسین شد، سر نازنین ابا عبدالله را توی یک تشتی گذاشتن، روی پاروش پارچه ای انداختن، آوردن تو خرابه شام، آوردن پیش رقیه گذاشتن. عمه جان، من که از شما غذا نخواسته بودم، من که گرسنم نبود، من بابام حسین را میخوام. فرمود عزیزم، آنچه که میخواهی تو همین تشته. وقتی پارچه را کنار زد، زبان حاله، نمیدونم که واقعا هم زبان ما قاصره، این دختر 3 ساله چطور با این سر بابا صحبت کرده. بابا جان خوش آمدی، بابا مهمان نوازی کردی، بابا خرابه شام رو منور فرمودی، بابا جان کی صورت نازنینت را خونین کرده؟ بابا جان کی رگهای گردنت را بریده؟ بابا جان کی مرا در این سن یتیم کرده؟ یه وقت دیدن دیگه از رقیه صدایی نشنیدند، اومدن سمت رقیه، دیدن رقیه آروم گرفته، نه رقیه جان داده، جان به جان آفرین تسلیم کرده. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین